و سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مرکز خبرنگاران افغانستان از تصمیم احتمالی طالبان برای منع کار زنان در رسانه ها به علت نپوشاندن چهره ابراز نگرانی شدید کرده است. این نگرانی روز گذشته در اعلامیه این مرکز نشر شد که بر اساس آن محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در یک نشست با نماینده های رسانه ها گفته است که اگر خبرنگاران زن صورتشان را در انگام ظاهر شدن در تلویزیون ها و یا مصاحبه های تصویری بر اساس مقررات طالبان نپوشانند، ممکن است کار در رسانه ها منع شوند. در اعلامی آمده که این نشست روز سه‌شنبه با حضور مسئولان و نمایندگان رسانه ها در یکی از هتل های شهر کابل برگزار شد. در این اعلامیه گفته شده که برخی از نمایندگان رسانه ها به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با آنها توصیه جدی کرده که کارمندان زن به گفته او حجاب را که تنها دو چشم آنها دیده می شود مراعات کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که این دستورالعمل جدید را لغو کنند و بگذارند که رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان بر اساس قانون رسانه های همگانی فعالیت کنند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که زمانش فرا رسیده تا الهام را در مورد زنان افغان به عمل تبدیل کنند. سفارت امریکا برای افغانستان دیروز در شبکه اکس یا تویتر سابق از همه خواست که با وزارت خارجه ایالات متحده بپیوندند تا حمایت از شمولیت اقتصادی زنان افغان در سرتاسر جهان فراهم شود. این سفارت همچنان با سپاسگزاری از انتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا و سایر سخنرانان در نشست سه‌شنبه در مورد زنان افغان اظهارات آنها را الهام بخش دانسته. بلینکن سه‌شنبه در سخنرانیش در نشست ائتلاف استقامت اقتصادی زنان افغانستان ابراز نگرانی کرد که طالبان نیم از جامعه افغانستان را از آموزش و کار محروم کردند. به گفته او ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران باعث شده که افغانستان سالانه تا $1 میلیارد آسیب پذیر شود. طالبان که در آگست سال 2021 به قدرت برگشتند، محدودیت های گسترده ای را بر کار، آموزش و فعالیت های اجتماعی زنان و دختران وضع کردند. سازمان بین المللی مهاجرت از کمک برای 250 خانواده نیازمند در ولایت پکتیا خبر داده. این سازمان دیروز در پیام در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشت که این کمک ها پس از ارزیابی برای نیازمندی ها در جریان زمستان به خانواده ها فراهم شده. در ادامه گفته شده که پول نقد برای مواد سوخت، لعاف و لباس زمستانی برای خانواده های نیازمند کمک شده. سازمان بین المللی مهاجرت پیش از این زمستان را برای افغانستان دشوار پیش بینی کرده و گفته بود که به دلیل اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان و ایران، نگرانی ها از وضعیت بشری در افغانستان بیشتر شده. حزب عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان، از صندوق بین المللی پول IMF خواسته تا پیش از آن که قرضه را به این کشور می سپارد، اطمینان حاصل کند که در مورد انتخابات جنجالی 8 فوریه در آن کشور تحقیق و بررسی جدی صورت می گیرد. حزب تحریک انصاف که مؤسسش عمران خان در حال حاضر زندانی است، دیروز گفت که به نماینده صندوق بین المللی پول برای پاکستان نامه در این مورد فرستاده. پاکستان سال گذشته خواهان قرضه $30 میلیارد از صندوق بین المللی پول شده. IMF با دادن قرضه توافق کرده، اما اکنون پیش بینی می شود که با تشکیل حکومت جدید پاکستان به کمک های بیشتر مالی نیاز خواهد داشت. و قرار است جسد الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین، فردا در منطقه مارینوی مسکو به خاک سپرده شود. کیارا یارمش، سخنگوی ناوالنی، در شبکه اکس یا تویتر سابق دیروز خبر داد که مراسم پیش از به خاک سپاری در یک کلیسای مسکو برگزار خواهد شد. تا هنوز روشن نیست که کیها در این مراسم اشتراک میکنند. جسد ناوالنی در 24 فوریه با گذشت یک هفته پس از مرگ مبهم و پرسش برانگیز او برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش ها ناوالنی در 16 فوریه با عمر 47 سالگی در زندان روسیه درگذشت. آل هم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی، شماری از زنان افغانی که در پاکستان مهاجر شدن میگویند به خاطر مشکلات زیاد اقتصادی، بیکاری و بی سرنوشتی با تشوشات روحی در آنجا دچار شدند.
فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را خودم تجربه میکنم. این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر در خانه های خود حرفه ای را تدارک دیده و از طریق آن می توانند تا جای مصارف خانواده خود را فراهم سازند.
دقا پوچانی کلی جورم یا بلم کارا و اغیت میاد کرم اغیت
اکرم. امروز در این مورد بحث می کنیم. همراهی من کنیم.
ازی آوارم، ازی سرگردان، ازی تنهایی و ازی زندان، کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام، افغانستان سلام، با کابل جان، با کابل جان، با کابل جان سلام.
دوستان عزیز، پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از افغان‌ها مجبور شدند افغانستان را ترک کنند و به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان مهاجرت کنند، زیرا اکثر مردم کار و وظیفه خود را از دست داده و یا هم با تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان مواجه شدند که به گفته خودشان چاره جز ترک وطن نداشتند. در این میان تعداد زیادی از زنان هم هستند که در دوره جمهوریت صاحب کار و وظیفه مناسبی بودند و با معاشی که می گرفتند می توانستند مشکلات اقتصادی خود را مرفوع نمایند، اما به گفته آنان اکنون که در کشورهای بیگانه به خصوص پاکستان به سر می برند نمی توانند نان و آب شب روز خود را پیدا کنند. سالها یک تن از این زنان است که اکنون با خانواده خود در یکی از شهرهای پاکستان زندگی می کند. او می گوید در یک شرایط بد اقتصادی و بیکاری قرار گرفته که به همین منظور برایش مشکلات روحی پیدا شده است.
در یکی از شهرهای پاکستان امروی فامیلم زندگی می کنم و مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم. کار کردن نمی تانم، هیچ زمینه بر کار و برای یک زندگی آرام نداریم. صحتم خوب نیست، من دوای اعصاب می خورم و فشار روحی دارم چون وضعیت ناگوار زندگی را که ما تجربه کردیم و من خودم تجربه می کنم. این سبب ازی شده که حالت روانیم خوب نباشه. تشویش را که درباره زندگی اولادایم دارم، درباره زندگی و آینده خود دارم، اصلا ما را با آرامش نمیمانه. بالاخره ما به کجا خواهد رسیدیم؟ آینده ما چی خواهد میشه؟
شمار دیگری از این زنان مهاجر میگویند که تلاش زیاد کردند تا در افغانستان بمانند و برای خود یک کار و مصروفیت جستجو کنند، ولی دیده می شود که طالبان ساحه کاری را روز به روز بر زنان تنگتر ساختند، تا اینکه بیشتر این زنان کشور را ترک کرده و به پاکستان مهاجرت کردند. اما آنان می گویند بنابر مشکلات اقتصادی و نبود اسناد قانونی در پاکستان مجبور شدند دوباره به افغانستان برگردند، ولی اکنون به خاطر ترس و حراس طالبان نمی توانند به مناطق و ولایات خود بروند و در آنجا زندگی کنند. یک تن از این زنان که اسم و موقعیت خود را ذکر نکرد و همراه با اولادهایش از پاکستان به کشور برگشت است میگوید:
بعد پاکستان رفتم، از بس مشکلات اقتصادی سرم آمد، اوجه نمیتونستم می مصارف اولادایم قلم و کتاب چاوی که پایش نمیتونستم پوره کنم. خب بالاخره مجبور شدم که پس بیایم در افغانستان، در این وطن بیمالی چه کام آمدیم، در منطقه خود ما رفتن نمیتونیم. طالب هر جایی که در منطقه هر کسی پرسان کنه ما را میشناسن. سابق وظیفه داشتیم، بر ما جنجال جور کرده که ولی خانه زندگی خود مثل سابق رفتن میتونیم. به خاطر که ما کیس امریکا داشتیم، حالا نه رفتن ما شد و نه ایجاد زندگی کردن میتونیم، از گشنگی، از غریبی، از مشکلات اقتصادی، هزار جنجال.
اما برخی دیگری از این زنان مهاجر میگویند با تحمل این همه مشکلات و مشقت ها در پاکستان کوشش کردند تا کاری برای خود تدارک ببینند تا بتوانند مصارف روزمره خانواده های خود را به دست بیاورند. یک تن از این زنان مهاجر که مسئولیت 3 دخترش را بر عهده دارد گفت با این که در یکی از بخش‌های طبی درس می‌خواند، با چند تن از زنان دوستان و همسایه ها در خانه خود لباس‌های افغانی می‌دوزد و به فروش می‌رساند.
مجرد وقت زنان دوستان و غوده کرونه که والا نور خوزه خپل در میدیکل مسئله که
در دیار مهاجرت بعض دوست ها و زنان دیگر مصروف این کار بودند، چون من نتوانستم در اینجا مسلک طبابت خود را پیش ببرم، صرف یگان مریضان را میبینم و برایشان نسخه میدهم بست، ولی لباس های افغانی میدوزم. در اینجا یک همکار ما بود که او لباس های افغانی را میدوخت و به فروش میرساند. برای این زن گفتم که بیا هر دوی ما یک جا این کار را پیش ببریم، برای هر دوی ما خوب است، چون من هم خیاطی و دست دوزی را از سابق یاد داشتم و با این زنان و همسایه ها دوختن لباس افغانی را خوبتر یاد گرفتم.
این زن میگوید روزانه 4 لباس افغانی را میدوزد، در صورتی که مواد لباس ها مثل یخن، آستین و دامن آنها آماده باشد. و گفته این زن کار کردن در پاکستان خیلی دشوار است و به همین شکل بازاریابی و فروش تولیداتشان نیز مشکل است. وی گفت وقتی در یک قریه عروسی می شود، زنانی که با آنها کار می کنند لباس ها را به محفل عروسی برده و بر زنان دیگر به فروش می رسانند. وی از مشکلات کاری خود و برخورد پلیس پاکستان یاد کرده گفت
دستش کاره دول لکه فرض مثال بکن کمپانیانی سیدید خو مطلقاً بندی.
کار کردن زنان افغان در پاکستان به صورت آشکارا مطلقاً بند است و ما اجازه نداریم مثل افغانستان کار کنیم و تولیدات خود را به فروش برسانیم. اگر یک زن به صورت آشکارا کار کند، پلیس میاد و دستگیرش میکند و به مشکلات زیاد گرفتار میشود. ما به شکل پنهانی کار میکنیم، چند جوره لباس که دوخته شد برای یک نفر که را بلد باشد میدهیم، او میفروشد و پولش را برای ما میآورد. پلیس پاکستان را دیدیم که نفر را استاده میکنه و میگه شناخت کارت بده. بدترین حالته که من دیدم وقتی بود که ویزای من وقتش تمام شده بود ولی پول نداشتم که ویزا بگیرم. کسی کمک هم نمیکرد، نه وطن رفتم میتونستم و نه اینجا بودم میتونستم. مجبور شدم که به شکل پنهانی همه خیاطی و گلدوزی را پیش ببرم و مصرف خود پیدا کنم.
تعدادی از فعالان حقوق زن در پاکستان هم وضعیت زنان مهاجر افغان را وخیم ارزیابی می کنند. در مصاحبه که با خانم مونسا مبارز، یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان انجام دادم، توضیحات بیشتری در این مورد. خانم مبارز در شروع سخنانش گفت
البته در شکی نیست که در یک حالت استرار خانهای آسیب پذیر و پاکستان پناه آوردن. تعدادی هم با اسناد و مدارک قانونی به پاکستان آمدن و تعدادی هم بدون اسناد و مدارک از راه های قاچاق به پاکستان خود رساندن. چون وضعیت آنقدر حاد و وحشتناک بود در افغانستان که فرصتی از این وجود نداشت که کسی منتظر ویزه باشه یا ای که عمود توانای مالی زیرا نداشتن که ویزه درخواست بدن و تعدادی هم پاسپورت نداشتن. بنابراین از هر راه ممکن قانونی یا غیر قانونی خود به پاکستان رساندن و پاکستان را به عنوان یک خانه امن برای خود انتخاب کردن. این افراد و اشخاص به عنوان مهاجر که در پاکستان هستند، تعداد از یارا کشورهای مهاجرپذیر و کشورهایی که برشان وعده پناهندگی دادن خواستن، یک تعداد بسیار محدودی، یک تعداد خیلی محدودی که مستقیم با نیروهای خارجی کار کردن، چی حالا چی کشورهای اروپایی باشه و کشورهای آمریکایی باشه، اینا رو خواستن، مصارفشان پرداخته میشه و در گیسازا هستن، تحت حمایت هستن. تعداد زیادی دیگری که هیچ نوع حمایت قانونی نداره، فقط در یونیسیار یا دفتر شارپ یک ثبت راجستر کرده و یک کیس نمبرش برش داده شده و دیگه هیچ نوع خدمات از طرف سازمان مهاجرت ارائه نمیشه. و تعدادی هم که به دلایل ناامنی و تهدیدات که متوجهش بوده آمده و هیچ نوع کیس پناهندگی از هیچ کشوری نداره، هیچ نوع حمایت نداره، اسناد و مدارک قانونی نداره، واقعا وضعیت از اونها نگران کننده و جدا قابل نگرانی هست.
خانم مبارز بسیار زیاد تشکر از وقتتان. خب در ماهای اخیر پاکستان اعلان کرد که مهاجرین به خصوص مهاجرین بدون اسناد قانونی را از کشورشان بیرون میکنه. میشه شما بگوین که این کار چقدر بر مشکلات زن و خانواده های اونا افزود؟
دقیقاً کسایی که به پاکستان مهاجر شدن تمام اداره زندگیشان را به افغانستان رها کردن آمدن، مطمئنن که یک مشکل داشتن آمدن، مشکلات امنیتی، تهدیدات امنیتی، نگرانی هایی که داشتن و آسیب پذیری هایی که داشتن. حالا وقتی که حکومت پاکستان تصمیم گرفته که مهاجرین را اخراج بکنن و این تعداد افراد آسیب پذیر خود را در آستانه اخراج میبینن، واقعا برای از اینا نه فرصت برگشتی به افغانستان وجود داره، نه اونجا فضای برای نفس کشیدن و زنده ماندن باقی مانده. نمیتونن که اینا به محل و روستاهایشان برن و در فامیلایشان زندگی کنن. تعداد زیاد فامیلا را داریم که وقتی که خانمایشان در صفوف نیروهای مسلح بودن از ترس حتی نمیپذیرن، حتی به خانه های اقاربشان برون، اونا نمیپذیرن، اینا را حمایت نمیکنن. تعدادی که حتی مورد ضرب شتم قرار گرفتن، حتی مورد تجاوز قرار گرفتن. شما در آخرین مورد مصاحبه یک سرباز پلیس دیدین که از تجاوز به خودش میگفت و از لادرک شدن طفلکش تذکر میداد اونجا. ببینین همچه کیس های ما زیاد داریم، بسیار تعداد کمی انگوش شما رو جرعت میکنن، یعنی مثلا رسانهی میسازن، تعداد زیادی دیگری جرعت رسانهی کردن را ندارن، چون هیچ نوع امیدواری ندارن، نه رای بیرون شدن از پاکستان، نه رای برگشت به افغانستان، نه کدام نهادی که حمایت مالی بکنن و نه هم زمینه های کاری در پاکستان برشان فراهم است. واقعا برخورد جهان این چنینی در قبال افغانستان به خصوص کشورهای مهاجرپذیر ظالمانه و مستبدانه هست از نظر من. البته انتقادم در بابت افراد آسیب پذیر است. شما ببینین کسایی که اونجا در صفوف نیروهای مسلح کار میکردن، کسایی که هر روز با جرایم و جنایتکارا مبارزه میکردن، کسایی که بارها ملیشه های طالب را بازداشت کردن و در میز استنطاق شیشتن و استنطاق کردن، اینا کی میتونن که به افغانستان بروند؟ عفوی عمومی طالب دروغ است و یک جنگ روانی هست. قطعا به عفوی عمومی طالبا و به اعلامیه طالبا باورمند نباشن. هیچ کسی، هیچ گروهی، هیچ کشوری تحت امین عفوی عمومی هزاران تن را کشتن. سال پار میبینیم که جنرال جهادی ها را از خانهش بردن و به شهادت رساندن، تحت شکنجه کشته شد. به خانوادهش گفتن که آخرین روزی که اگر شما ایر رسانه ای میسازین ما همه شما را بازداشت میکنیم و به هیچ عنوان شما دیگه پدرتان زنده نمیتونین. به اولادش گفته بودن که ببینین. بعد از اونا امیدوار به ای که یک گروهی از محسن صفیدار رفت آمد میکردن به استخبارات تا ای که جنرال جهادی ها که بازداشت آسیب نبینه. اما در آخرین تحلیل برشان گفتن که شما را میبریم، جنرال برتان تسلیم میکنیم، اما به هیچ کسی چیز نگویی. نمی بود که به ولسوالی موسوی ولایت کابل بردن و یک قبر نشان دادن، در یک جای دفن کرده بودن. این را به عنوان مثال گفتم در بحث نیروهای امنیتی. فعالین مدنی را به عنوان کفار، به عنوان اختشاشچی، به عنوان به اصطلاح گویا که به خاطر آمریکا کار میکردن، جامعه را به بیراه می بردن، کشته میشن و آسیب پذیری جدی متوجهشان هست. و کسایی که در پاکستان تظاهرات های بسیار کلان و عمومی را علیه سیاست های تبعیض‌آمیز طالب را اندازی کردن و همگی اشتراک کردن و همگی صدا بلند کردن، جهان را مخاطب قرار دادن، اینا چی جایی دارن؟ شما فکر کنین از مرز تورخم بگذرن، در تورخم در سمت جلال آباد در امو جا سر زده میشن، از امو مرز لادرک میشن. بنابراین وضعیت مهاجرینی که در پاکستان و بقیه کشورهای همسایه و منطقه منتظر هستند، در حالت انتظار هستند، جدا نگران کننده هست. گرچند درخواست های مکرر فعالین و معترضین به پاسخ مانده، ولی من باز هم یک بار دیگه به ادامه فعالیت های دادخواهی اعتراضیم تاکید میکنم که جهان باید در مورد سرنوشت افراد آسیب پذیر افغانستان که مهاجر هستند در کشورهای سومی باید یک تصمیم درست و عادلانه و منصفانه بگیره.
بله، سازمان ها و نهادهای بین المللی که به خاطر مهاجرین در پاکستان کار میکنن چه خدماتی را برای زنان و خانواده های مهاجر افغان فراهم ساخته است؟
اتفاقا که میتونم بگم هیچ، به دلیل از اینکه من 14 ماه در پاکستان زندگی کردم و با اقشار مختلف از مهاجرین ارتباط داشتم، به دلیل از اینکه فعالیت های اعتراضی و دادخواهی را در پاکستان پیش می بردم، به همون دلیل کار من ایجاب میکرد که من وارد جامعه مهاجرین باشم و از کیس ها و فکت های بسیار جدی آگاه باشم. به اون دلیل من تقریبا میتونم بگم که هیچ، یک تعداد ارقام کوچکی هست که کشورها خواستن اونا را مصارفشان را میپردازن. ولی بعد از تسلیم افغانستان به دست طالبا، یعنی از 2.5 سال به این طرف، ما 600 هزار مهاجر افغان را در پاکستان داشتیم که همه از قشر آسیب پذیر است، همه افراد آسیب پذیر هستند، کسایی هستند که برای جمهوریت، برای تطبیق انجارها و ارزش‌های دموکراسی، برای حفاظت از ارزش‌های حقوق بشری در بخش‌های مختلف کار کردند. چیزایی را که من تذکر دادم، ارزش‌هایی را که من بر شما ذکر کردم، کاملا در تضاد با ایدئولوژی و افکار طالبانی هست و کسایی که برای تحقق و اهداف کار بکنن از دید طالب واجب القتل و مباهده هم است. چگونه میتونه که اونا در افغانستان زندگی بکنن؟ بینن این تعداد 600 هزار مهاجر را که من براتون تذکر دادم میتونم بگویم که بسیار فیصدی کمش که حتی شاید 1000 مهاجر شوه یا 1500 مهاجر شوه که از حمایت نهادهایی که مستقیما امرشان کار کردن اینا در افغانستان برخوردار باشن. بقیه این ارقام کاملا به سرنوشت هستن و کمیساری عالی سازمان ملل تنها یک دفتر به نام شارپ که مربوط کمیساری عالی است و تحت تشکیل کمیساری عالی کار میکنه تنها ثبت راجستر میکنن و یک شماره ده میتن که موردی که وقتی که مورد آزار اذیت قرار گرفتی بر ما به این شماره تماس بگیرید. 1000 بار تماس بگیرین کسی پاسخ نمیده بر شما. همین که شما را راجستر میکنه اینترویو میگیره بر شما میگن که شما از سال 2018 تا اکنون هیچ نوع تخلیه نداریم و هیچ نوع قبولی کشورها را از دریافت نکردیم که به اصطلاح ویزای بشر دوستانه برای کشورها را که برای مهاجرین توضیح بکنیم. شما دلتان جمع باشه، ما در کوتاه مدت هیچ کاری برای شما کرده نمیتونیم و فقط همین برگه پیش شما باشه که زمانی که در پاکستان کدام آزار اذیتی شد از شما حمایت بکنیم که او کارم نمیتونن. و کدام دفتر دیگه هست به نام دفتر هاپ مربوط سازمان مهاجرت، بسیار کارهای کوچک حرفوی را اونا تطبیق میکنن و او هم بسیار کم و با بسیار پالیسی مغلق که یک مهاجر درخواست بوده 6 ماه منتظر باشه، چندین انترویو ازش گرفته میشه، چند از چندین زربین که من به اصطلاح از هفت خانه رستم میگذرن باز اونجا بسیار تعداد کم و او هم او برای عموم مهاجرین نیست که بودجه یا امکاناتش برای تمام مهاجرین باشه. باز بالاخره این مهاجرین 3 ماه و 4 ماه یا 6 ماه منتظر باشن، اینطور نوبت باشه که در نوبت منتظر باشن تا اینکه نوبتشان برسه، اوتر نیست. بسیار کم، بسیار تعداد کم، بسیار کیسای کم. او هم بر اساس یگان ارتباطات و یگان شناسایی هایی که بتونن پیدا بکنن و یگان نهادی یگان سازمانی اینا را سپورت بکنه یا ریفر بکنه یا ریکامند بکنه، کدام کورس‌های حرفه‌ای مثل خیاطی و گلدوزی و نقاشی و اینچنین چیزایی دارن که قطعاً بسیار کم است. فرصت‌های کاریش که یا در اونجا مصرف شغل شون یا درآمد باشه یا از اونجا فارغ شون در کدام جای استخدام شون، ایگه پای امکانش قطعاً نیست، قطعاً زمینه کار فراهم نیست. پول نداشته باشه، همون روزی که در جیبت 1000 کلدار نبود همون روز تو نمیتونی که نان خشک پیدا کنی و همون روز نمیتونی که زندگیت پیش ببری.
درست قسمی که دیده میشه با وجود همچون مشکلاتی که ما شما ذکر کردیم، تعدادی از این زنان به خاطر امرار معیشتشان با تقبل همچون مشکلات و بعضی کارها و عرفه ها رو آوردن، لباسای افغانی میدوزن و به فروش میرسانن، بعضشان خیاطی و گلدوزی میکنن. آیا این کارهای کوچک میتونه خانواده هایشان کمک اقتصادی کنه؟
قطعا که در جریان هستم. هر کسی اگر یک ابتکار تانسته انجام داده، به طور مثال بعضی افغانای ما دکانک کوچک مشترک با پاکستانی ها گرفتن به خاطر که پلیس آزار اذیتشان نکنه، که این فرصت کاری را بعد از اعلام دپورتیشن ازشان گرفته شد، کار رستورانداری را آغاز کردن، کارهای حتی گستاوزداری را حتی در سطح خود خانما و تعداد دیگری هم حتی به خانه های پاکستانی ها مزدورکاری میکردن، لباس شویی میکردن، پاککاری میکردن. من خوب به یاد دارم که یک تن از معترضین ما، یکی از خانمهای مطرح که هیچ نهادی حمایتش نکرده بود، بازداشتم شده بود. بعد از بازداشتش خودش از افغانستان بیرون شده بود، در خانه یکی از پاکستانی ها کار میکرد. باز کاری افغان ها با منظورم کار داخل خانه است، با کار داخل خانه افغان ها از پاکستانی ها متفاوت تر است، به خاطر از اینکه اونا معمولا این کارهایشان طوری است که همیش با آب با شوی مصروف است، روی خانه کاشی است و فرش ندارن، آشپزخانه باید شستشو شوه، خانه را باید در روز شستشو بدی و دشنابه باید شستشو بدی، لباس باید بشویی، که همه این کارا کلش با بیشتر دست زدن با آب و مصرف بودن با آب برای ما دوست عزیز ما مشکل روماتیزم پیش شد. و می ترتیب کسی دیگری را میشناسم که در یک کلینیک صفاکاری میکنه، کسی دیگری را هم میشناسم که یگان افغانای ما که اقتصاد خوب دارن در خانه افغانا کار میکنه. و من خودم که اونجا بودم ده ها بار از افغانای ما که دور و نزدیک ما زندگی میکنن این درخواست داشتم که اگر لازم است که ما برات کار بکنیم، در خانه کارگر ضرورت داریم، به طور مثال من آماده هستم که کار بکنم. این حرف برای من بسیار جگرخون کننده بود و بسیار تلخ تمام میشد. و تعداد دیگری بله ها گلدوزی یکان کسی که خیاطی ها داره خیاطی میکنه در خانهش، یکان کسی پیران افغانی میدوزه. به می ترتیب بعضی ها هم مردا حتی از خانما از دختر خانما به یکان رستورانت ها کار میکنن. متاسفانه که این وضعیت خیلی نگران کننده و جدی هست. وقتی که من از این فعالیت ها برتان تذکر دادم، البته این زمینه ها هم خیلی محدود شد بعد از اینکه پاکستان اعلان کرد که مهاجرین غیر قانون را اخراج میکنن. کسایی که کارهایی را که در شراکت با پاکستانی ها آغاز کرده بودن دستشان از کار گرفتن، که حتی پاکستانی های خودشان از زیر فشار قرار دادن که در صورتی که تثبیت شد جریمه میشه و جواز کارش گرفته میشه. حتی پاکستانی ها معذرت خواستن از ادامه کار با افغانی ها، با فعالیت هایی که خودشان پت و پنهانی پیش می بردن همه را توقف دادن. حتی به داخل خانه ها پلیس ناسی هم می آمد متوجه از این می شد که کسی چی کاری می کنه اینجا. به هر حال تمام مسائل که تذکر دادم بیانگر وضعیت وخیم مهاجرین بود.
خب پیشنهاد شما من ایسی یک فعال حقوق زن به خاطر حل همچون مشکلات زنان و خانواده های افغان که در پاکستان هستند چی است؟
البته قبل از همه پیشنهادات تذکر میتم که ای کاش وطن ما به کامی هیولای تروریسم فرو نمیرفت و کاش که به خانه خانه ما آتش خشونت پهن نمیشد و ما از خانه های ما بیرون نمیشدیم و در کشور خود ما باقی میماندیم، ولو فقیر ولو گشنه ولو با هزاران مشکلات. حداقل از مسئله اقامت خو دلجم بودیم که کشور ما اقامت ما قانونی است. حالا متاسفانه که کشور ما بر اساس توطئه های بین المللی و مداخله کشورهای همسایه و بر قدرت ها به چنین روزی رسیده، آنها از خانهشان رانده شدن، از کشورشان رانده شدن، مهاجر رو در گوشه گوشه جهان به سر میبرن. امیدوار هستم که کشورهایی که خود را داعیه دار دموکراسی و حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری میدانن نباید بی تفاوت باشن در قبال مردم افغانستان. ارزش های حقوق بشری مرزهای سیاسی را نمیشناسه. ارزش های حقوق بشری عام شمول است. انسان به دلیل انسان بودن از اون امتیازات ارزش ها برخوردار است. بنان به دلیل اینکه چی دیدگاهی کشورها پیرامون طالب و حضور و حاکمیت نامشروع طالب دارن، نباید انسانهای اوکراین خاکی را قربانی بسازن. حالا که مهاجر شدن به کشورهای مهاجرپذیر پناه آوردن، اولا خواست من است از کشورهایی که افغانا در اونجا حضور دارن، قانونی یا غیر قانونی یا میزبان افغانا هستن، از لحاظ بشری و انسانی باید به مسئله مهاجرت افغانها نگرسته شود و اینو درک کنن که افغانها ناشی از یک اجبار از کشورشون رانده شدن که به اونجا تشریف آوردن. نباید مسائل انسانی را سیاسی بسازن و از زاویه سیاسی به مسائل انسانی برخورد بکنن. بنابراین در حالت اصرار و در حالت ناگزیری و ناچاری هر کی به طرف کسی دستی کمک دراز میکنه و ما نباید دست از او را دست رد بزنیم به دستی که به طرف ما به سوی همکاری درخواست همکاری دراز شده. خواهش ممی هست که ایران، پاکستان یا هر کشوری که هست با درک وضعیت افغان ها که خانه هایشان آتش گرفته و به خانه همسایه پناه آوردن، به نظر من خلاف رسم انسانیت است که تو به یک کسی که به خانه اش آتش گرفته آتش افتیده و به خانه تو برای حفاظت پناه آورده تو رو دوباره پرتاب بکنی به سمت آتش، به نظر من که کار انسانی نیست. ولی در کنار از یک از کشورها خواهش میکنم از کشورهای مهاجرپذیر و از کشورهایی که گفتم ارزش های حقوق بشری میاندیشن به انسانیت میاندیشن، خواهش من این است که پروسیجر پذیرش مهاجرین را تسهیل بکنن. افغان ها مردم بی ظرفیتی نیستن. نیروی بشری متخصص در مارکت کار بیکار داریم. بسیار با پول کم با امکانات کم کار بیشتری را میتونن انجام بدن و افغان ها مردم با استعدادی هستن. خوبتر میتونن که در سیستم زندگی کشورها خود را فکس بکنن و تروندای خوبی شون برای او کشور و در ترقی و پیشرفت کشورها سهیم شون. بنان پلیسی ها را تسهیل بکنن. نظر به وضعیت اصرار افغانستان یک حالت استثنایی در نظر بگیرن. انعطافات بیشتری در راهبردهای کاریشان به وجود بیارن. از نهادهای بین المللی، نهادهای حقوق بشری خواهش من این است که در وضعیت اصرار کمک‌های عاجل اصراری را داشته باشند، کمک‌های بشری را داشته باشند. البته افغانایی که در کشورهای سومی منتظر هستند، شبه افغانایی که در داخل افغانستان گروگان هستند، مستحق هستند و از لحاظ مشکلات و امکانات اقتصادی در یک سطح قرار دارند. من امیدوار هستم که اگر در بحث کمک های بشری در افغانستان که اجنا و نظارت ملی و بین المللی وجود نداره، معلوم نیست که این کمک ها چگونه استفاده میشه. اما نشست های صورت میگیره و در مورد کمک ها صحبت میشه، همچه کمک ها را به مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف که منتظر هستن گسترش بدین و مورد توجه قرار بدین. افغان هایی که به عنوان مهاجر در کشورهای مختلف رفتن هیچ نوع حمایتی ندارن و سازمان مهاجرت تلاش های بیشتری را انجام بده. در یک وضعیت استقرار نمیشه ما با پالیسی 3 سال قبل کار بکنیم. ما بارها با یونیسیار نشستی داشتیم، دیدگاهشان را متوجه شدم. اونا با پالیسی 40 سال قبلشان که مهاجرین دوره جهاد شوروی آمده بودند کار میکنن. او وضعیت با این وضعیت کاملا متفاوت است. زمان جهاد توجه دنیا سر افغانستان بود، مکاتب و شفاخانه ها و مدارس در پاکستان تاسیس میشد، شهرک ها برای افغان ها ساخته شده بود، پلیس پاکستان هیچ مزاحمت ایجاد نمیکرد. وضعیت تفاوت میکنه. حال افغانایی که در پاکستان پناهنده شدن، در حالت به پاکستان پناه آوردن، در حالت پناه آوردن که دیگه افغانستان از میراق توجه جهان افتیده، دیگه حال یک گروه تروریستی به سرنوشت مردم افغانستان حاکم است. سفارتخانه ها دروازه هایشان را بستن، پروژه هایشان را بیرون کردن. در همچه یک وضعیت و دیگر مهاجرین افغان مورد حمایت جهان نیستن، هیچ نوع خدمات درمانی، خدمات آموزشی، سهولت های زندگی قطعاً برشان فراهم نیست. ما امیدوار هستم سازمان ملل یا کمیساریالی سازمان ملل دادخواهی قوی و جدی را داشته باشد، به نمایندگی از افغانان صدا بلند کند، کشورهای مهاجرپذیر را قناعت بدهند، دیالوگ بکنند. اوطور نمیشه که یک حالت اضطرار، یک حالت وحشتناک با یک پالیسی نرمالی 30 سال قبل 40 سال قبل مدیریت بکنی. و اوطور نمیشه که یک مهاجری که 10 سال 15 سال در ایران پاکستان آمده، تمام سیستم زندگی را بلد شده، کارت PR گرفته و مورد آزار اذیت نیست. گرچه مهاجر است، گرچه افغان ماست، گرچه برای زوم کمک شود، ولی اولویت بندی شود که در اولویت کیها قرار دارند، کیها آسیب پذیر هستند، کیها مشکل جدی دارند. اینی کاتگوری بندی در سازمان ملل نبود. سازمان ملل هنوز به ذهنش نیست که نقش دادخواهی هم داره. سازمان ملل بیشتر به این فکر نیست که به خاطر افغان ها یک پلیسی اضطراری را در نظر بگیره و وضعیت افغان ها وخیم است، باید نظر به وخامت اعضایشان تلاش صورت بگیره. اونا نرمالی با مو پروگرام ها و پلان های قبلی خود روان هستند که تعداد از مهاجرین در امید 2.5 سال منتظر حتی دومین مصاحبه هم در دفتر شارت گرفته نشده، یا اولین مصاحبه شان هم برگزار نشده، یا تعداد زیادی تا آن ثبت راجستر نشدن. متاسفانه این وضعیت جریان داره.
سپاس از اینکه به سوالات ما پاسخ را کردین.
ممنون و سپاس از شما.
صدای ملت هر دم شهید و آوارد، رباب کهنه زخم و تحملم یاران، تحملم یاران.
شنونده های عزیز، با امید اینکه مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی رفع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگار.
از این تنهایی و از این زندان، بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام افغانستان، سلام بکابل جان، بکابل جان، بکابل جان، سلام.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا می باشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد. در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب مش در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه بگین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت با مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اول حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طوری فیزیکی باشه و یا طور معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چه حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه، یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار می کنه و عدالت نقص می شه. جرم وقتی جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام ازی که تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت، محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در اون صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، در جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمه. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنم که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنه. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنه و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده قبول کنین در یک موضوع قتل، یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن، و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنیم. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه، محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار نداره، اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه، انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است، و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر این اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادم نیست اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
اسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه اومده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، با اتهام، با سوی زن، با هر چیزی که هست. و در عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه با اتهام و یا با سوی زن گرفتار میشه تعذیبی از اون ممنوع است، یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد و تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یه تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از این که وقتتان بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
گلستانم کرد خم زلف تو بهار دانه بر پریشانم کرد، همه زلف تو بردانت پریشانم کرد، گل روی تو گرفتار گلستانم کرده. خو که هدف نو که مشگونم کرد.